الطيبين الطاهرين. مسئله ششم، لو اخرج الانبر بالقوس جرى عليه حکمه و ان اخذ على وجه الماء او الساحل فمن ارباح المكاسب اذا اخذه المشتغل بذلك و مع الاصول الاتفاقی دخل في مطلق الفائده. مسئله ششم در رابطه با انبر. فتوای متن تحریر این است که اگر انبر را از قعر آب به قوس به دست آوردند، حکم قوس رو داره، یملکه و علیه الخمس و کأن فیه النصاب دیناراً. و اما اگر انبر را از کف آب گرفتن یا موج و دریا اون را به ساحل افکنده بود و از ساحل جمع آوری کردند، حکم قوس را ندارد. پس چی میشه؟ میشود جزء درآمدها، عموم درآمدها. طبق فتوای ایشون باز در قضیه درآمدها، کسی که شغلش این کار باشه، درآمد شغلش باشه، ربح مکسبش باشه، این یتعلق به الخمس. اما بعد از خروج معونه سنه البته نصابم نداره. و اما اگر بله آقا اجازه بدید حالا ببینید سب کنید. و اما اگر نه شغلش نیست، تصادفاً اینجور شد، رفت کنار دریا قدم میزد برای تفریح، برخورد کرد با مقداری انبر که به ساحل افتاده برداشت، نه این خمس ندارد. بنابر این که خمس یتعلق به ارباح مکاسب لا مطلق الفائده، ولذا یقال که اگر کسی هم چیزی بهش بخشید، درآمدش از راه بخشش بود، این لا یتعلق به الخمس. این مبنای ایشون و تفاوت، یعنی نزاعیست، اختلاف نظریست. حالا در جای خودش در بحث ارباح مکاسب، آیا ادله یتم بر اون چرا که یستفید به معنای این که استیاد کنه، که نه اکتساب کنه، یا نه کل فائدتن، این بحثش در بحث قبل میاد. یهو نمیشه آقای محمدی این وسط پرانتز زن، یه بحث مفصلی است. این تعویل را، حالا این بیان را ایشون در مسائل قبلم عیناً همین دو در ذیل تکرار کرد، که گفتیم ایشون در این وسط به اصطلاح احاله به اون مبنا هم کرده، اونجا گفت به حکمه، حالا هر کس هر چی گفت، اینجا نه، رسماً طبق فتوای خودشون نظر دادن. بنابراین اون چی که مربوط به اینجا می شود و به این بحث، اون فراز اول این مسئله که اگر انبر بالقوس به دست آمد، حکم قوس رو دارد، اگه به قوس نیامد، حکم قوس رو ندارد. این بیان برای ایشون چه در مسئله سوم گذشته، حتی در مورد جواهراتی که یخرج من البحر، در اونجا تعبیر فرمودن چه لو اخرج الجواهر یا اخرج الجواهر من البحر به بعض الآیات آلات من دون قوسین یکون به حکمی علی الاحضر. ولی اگر غیر جواهر باشه، نعم لو خرجت به نفسها علی الساحل او علی وجه الماء فأخذها من غیر قوس تدخل فی ارواح المکاسب للقوس. بعد همین نکته رو اونجا دنبالش کردن، اذا کان شغله ذلک فیعتبر فیه اخراج معونت السنه ولا یعتبر فیه النصاب، و اما لو اثر علیها من باب الاتفاق فتدخل فی مطلق الفائده و یجی و حکمه، که خمس در مطلق الفائده نیست، اونجا بیان نکردن که نیست، و یجی و حکمه. اینجا اونی رو که به اجمال برگزار کردن صراحتن میگن و مع الاصول الاتفاقی دخل فی مطلق الفائده، نه حالا اینجا هم صراحتین، اما حالا حکمش چیه اینجا بیان نکردن، که در جای خودش بیان میکنن. این بیان متن تحریف. در رابطه با این مسئله ذیل، تفاوت بین اکتساب و مطلق الفائده، این بحثیست که فعلا مورد بحث نیست، هم اونجا تکرار شده هم اینجا ذکر شده، فعلا مورد بحث نیست و انشالله در بحث بعد ارباح مکاسب که گفته می شود دیگه فروع و شقوق و مطالب بسیاری دارد که تدریجا بهش خواهیم رسید. عمده در این قسمت اوله، انبر یتعلق به الخمس فی حکم القوس جرا علیه حکمه اگر اخذ بالقوس و الا فلا، قوس نیست و این حکم قوس که قمس این چنینی بلش لا یجری. بله اینو گفتن، گفتیم توضیح دادیم، انشالله توضیح بعد دفعه 26مش انشالله بعدا. بله عمده اون قسمت اول، خوب عنایت کنید این بحث رو یه مقدار، در این که انبر فیه الخمس ممولا اشکال فیه، لا خلاف ادعا شده بل فی المدارک و محکی الحدائق و الغنیه به تعبیرات صاحب جواهر الاجماع علیه، انبر یتعلق به الخمس خودش موضوع برای خمسه. دلیل روشنش هم صحیحه علویه، اولین روایت باب الخمس امام می فرماید فل انبر و قوس اللؤلؤ الخمس، مشابهش هم البته از نظر دلالت بر این مطلب مرسله مقنع است که اونم داشت فل انبر الخمس، یک جمله کوتاه در این مرسله فل انبر الخمس. بنابراین اصل تعلق خمس به انبر فل جمله، این ممالا اشکال فیه. اما چرا این تعلق خمس به انبر از چه بابیه؟ اونجور که گفتن جرا علیه حکمو، یعنی من باب القوس، یا نه از جهات دیگری من باب القوس است، یا من باب المعدنه، یا من باب ارباح مکاسبه، یا من باب عنوان مستقل یتعلق الخمس بالمعدن والکنز والقوس والانبر، یه عنوان مستقل هم هو الانبر، وقت در یه فروعاتی یظهر و آثار این تفاوت کدومش هست. از این نظر کلمات فقها ها مختلفه، از هزار سال قبل، از زمان مفید به بعد، از قبل این موضوع مورد اختلاف بوده فل جمله فل انبره الخمس، اما از چه حیث به چه عنوان؟ از چه باب چگونه محاسبه کنیم، اینش مورد اختلاف نظره. اقوالی در این مسئله هست. یک، حالا به طور خلاصه عرض میکنیم، آیون مفصل متعرض شدن، جنبندیش میکنیم. از مفید نقل شده ان الانبر من المعادن فیجری علیه حکمها، حکم معدن رو داره. به چه مناسبت انبر من المعادن؟ این در کلام خود مفید توضیح داده نشده، ولی از جانب ایشون کنه دفاعن توضیحن دو بیان هست. یه بیان بر اساس بیان بعضی از متقدمین نسبت به کلام مفید گفتن چون انبر یوجد و من نبع عین سلبه، از یه چشمهی در کف دریا میجوشد و میشود انبر، چون از اون چشمه میجوشه، چشمه زمینیه، چشمه معدنیه، مثل آبهای معدنی، ماء الکبریت، آبهای گرم، امثال اینایی که میگیم اینا معدنیست، این چشمه هم معدنیست. چیزی که از این چشمه وقتی میاد تو آب معمولی کنه منجمد میشه به خودش، بستگی پیدا میکنه، انجماد پیدا میکنه و میشود جسمیت خاص به خودش میگیره، بعد بالقوس اینو در میارن. ولی چیزی که در میارن معدن در آوردن. یادتونه دیروز از قول مرحوم صاحب عروه سیدم نقل کردیم، در اونجایی که لو فرز مثلا این یاقوت و زبرجد از معادن کف دریا در بیاد، آیا حکم معدن داره یا حکم قوس داره؟ فرمود وجهان والازهر والاول یا الثانی، یعنی معدن. اینجا میگه پس اینم معدنون، بنابراین حکم معدن رو داره. این یک بیان. ولی اشکالش اینه که اینو از کجا میگید؟ نبع من نبع عین فلبه لم یثبت ذلک، بلکه حالا بگیم ثبت خلافو، بله فی البحر، کف دریا معدنیست، در کف دریا یک آب جوشانیست که میاد بالا، این چنین میشه. این یه توجیه. نه حالا ببینیم، حالا یکی که خواهیم رسید. یه توجیه دیگر مرحوم آقای حاج رضای حمدانی برای قول مفید کرده، نه من حالا این که نقل کردم، من خود عبارت مفید که غریه مفیده، این کتابش دست من نبوده ندیدم. حالا اونی که تعبیری خب
اشاره به کتاب بیسینار داره، اشاره معدن نداره.
حالا اونم باشه بالاخره یدون لوینی نظرشون اینه، ولی اینی که حالا اینی که آقایون نقل کردن انه من المعادن تعبیر نقل کردن، حالا چه این باشه؟ یا مرحوم آقای حاج رضا توجیه فرمودن به نحو دیگری، گفتن در حقیقت مقصودشون اینه. از این توجیه حاج رضا پیدا میشه که نه، کلمه من المعادن باید داشته باشه. توجیه ایشون رفته روی توجیه این کلمه، گفته معدن به معنای الوسیع اللغوی، هر چیزی که در یه جایی متمرکز باشد اون میشه معدنش. معدن اگر اونی که تو دل زمین بیرون میارید برای اینکه اونجا درش طلا یا نقره یا بعضی سنگهای قیمتی یا چیز دیگری متمرکز شده، من العدن و هو الخلود، چیزی که مدت زیادی سابقا در معنای معدن لغتش که بیان کردن، من العدن و هو الخلود، جایی زیاد مدت زیادی که باقی بماند، این میشه معدن. اون وقت کم نه، انبر هم در کف دریا به وجود آمده و هر شکلی که باشه، ولی در اونجا متمرکز شده، مندگار شده، مدتی خلود پیدا کرده، تمرکز پیدا کرده، از این جهت یقال له المعدن. این هم تعبیر توجیه مرحوم آقای حاج آقا رضا من انه حیث له مکانا مخصوصا یتکون فی ولا یوجد فی غیره از این جهت ولیس ذلک المکان الا البحر فلا محاله یصدق علی ذلک المکان انه معدنه و انه اخذ من معدنه توسعا به صورت توسع در کلمه معدن، یعنی یک نوع مجاز در این کلمه، توسعه در این کلمه. به این بیان خیلی خوب، در فرض ما توسعا بتونیم بهش بگیم معدن، اما این موضوع حکم معدن قرار نمیگیره. معدنی که فیه الخمس به عنوان معدنیت، اونیست که یست و علیه المعدن به معناه حقیقی لغوی، نه به معنای مجازی و توسع. حالا اگر بشودم این رو گفت به این تعبیر شما یا آیا جارزا توسعا، موضوع حکم معدن قرار نمیگیره و نمیتونه شاهد برای قول مفید قرار بگیره. در هر حال این یه قول که ینسب الی المفید انه من المعادن، خمسش خمس معدنه. قول دوم صاحب شرایع در شرایع میفرماید نسبت به اکثر هم داده شده که انه اذا اخرج الانبر بالغوث یجری علیه حکمه و اذا اخرج من وجه الماء او من الساحل یجری علیه حکم المعادن. اونی که بالغوث از کف دریا گرفته بشود خمس غوث رو داره، و اونی که از کف دریا یا ساحل گرفته بشود حکم معدن رو خمس داره، ولی مثلا با نصاب 20 دینار. اینم یه تفصیل. حالا این تفصیل منشأش چیه؟ معدن به چه مناسبت بشه؟ توجیهی نداره جز توجیهاتی که در کلام مرحوم مفید شد، و خب هر دو گفتگوش هر دوش قابل انکار و اشکاله. قول سوم در عروه باز تفصیل مطرح شده، ولی در قسم اول فتوا میده به ان فیه الخمس، در قسم دوم به صورت احتیاط الانبرو اذا اخرج بالقوس جرا علیه حکمه، این حکم قوس، و این اخذ علا وجه الماء او الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان، که بازم این قسمه حکم همون قوس رو داره و یتعلق به خمس القوس یا نه. حالا اگر نه چی دیگه سید متعرض نشد اینجا، قوس هست یا نیست دیگه نشد. صاحب شرایع میگه حکم معدن رو پیدا میکنه، ایشون این رو نفرموده، صرفا به همین نهش برگزار کرده، ولی بعد میفرمند والاحوت کنه احتیاط وجوبی اللحوق، که بازم این حکم قوس رو داشته باشه، و احوت من اخراج و خمسهی و این لم یبلغ نصاب، احوتی رست که خمسشو بده ولو این که به حد نصاب نرسه، یعنی اینی که احتیاط کنه حکم قوس را از حیث نصاب جاری نکنه، اما از حیث اصل تعلق نبره جزء درآمد سال، نبره جزء ارباح مکاسب، حالا خمسشو خارج بکنه، چند این احتیاط اینو اقتضا میکنه که خمسشو بده. نمیدونیم قوسون ام لا، فرض کن لاش بگو ارباح مکاسب، اما احتیاط اگر شد باید جمع بین طرفین کنه، نصاب رو لحاظ نکنه ولی از اول خمسش خارج کنه، منتظر سال نشود. در هر حال مرحوم سید در اونی که یؤخذ بالقوس مثل صاحب شرایع قوسون یجری علیه حکمه، اما در اونی که میفته کف ساحل یا از کف دریا میگیرد، مرحوم صاحب شرایع فوری فرمود من المعادن، ایشون این رو نفرمود، با احتیاط ازش عبور کرد. مناسب با این سه دو تفصیل متن چهارم، قول چهارم، اون چیزی که در متن تحریر به اصطلاح اتخاذ شده همین تفصیله. فرق بین ما یخرج من قعر البحر بالقوس یا نه ما یخرج من سطح الماء و من الساحل، اون وقت در اولی گفته است فیه حکم القوس، اما در دومی همین عبارتی که خوندیم در دومی من ارباح المکاسب و این اخذ علا وجه الماء او الساحل فمن ارباح المکاسب، نه معدنی که صاحب شرایع گفت و نه احتیاطی که سید کرد، بلکه فتوای به این که از مکاسب مطلقه، از ارباح مکاسبه، حالا علا تفصیل از نظر مطلق الفائده و کسبه و غیره کسبه. اینم قول چهارم. این سه قول غیر از قول اول مفید، این سه قول دیگر با هم مشترک هست در اینی که یخ ما یخرج من القوس یجری علیه حکمون، اینش مشترک. اما در اونی که یخذو از کف آب یا از ساحل، شرایع گفت من المعادن، سید گفت احتیاط در متن تحریر فتوا، نه نمن المعادن است و نمن القوس است و بل من ارباح درآمدهای مطلق.
احتیاط قوس،
بله
احتیاطش قوس،
حکم قوس باشه، بله و احتیاطن، ولی تازه در قوس هم احتیاطش احوت و منش اینه که نه نصابش رو رعایت نکنی، بله احتیاط اولش این که در حکم قوس میشه. قول پنجم در مسئله، قولی که صاحب مدارک انتخاب کرده، نه در همه صور یتعلق به الخمس، اما چرا و از چه باب فقط تعلق خمس رو فرموده مستندن به صحیحه حلبی، اما بیان نکرده که این من القوس یا من المکاسب یا من المعادن یا عنوان مستقل، اینشو بیان نکرده. همون مقداری که در صدر مسئله عرض کردیم، متیقنن یتعلق به الخمس، اما دائرون بین احتمالات اربعه من حیث المعدن، من حیث القوس، من حیث الربح المطلق و من حیث عنوان مستقل که خود انبر یه عنوان باشه، چهار احتمال درشه، اینو دیگه صاحب مدارک متعرض نشده. قول ششم از خمسه دیگه، خصوصیت بعدش که الان مورد نزاع ماست اصلا متعرض نشده، ازش گذشته. بله حالا قول در بله، ولی مطلق فرقی بین این اقسام نگذاشته، مطلقا سوا اون اخرج بالقوس یا به تکف دریا یا به ساحل بروزی. قول ششم هیچی دیگه ایناش نیست. کاشف الغطا فرموده، نه همه اینا، همه من مصادیق القوس و یتعلق به الخمس، در تمام این موارد خمس قوس. طبعا این اشکال رو ادهی مطرح کرده که خب این فرمایش شما در اونی که اخرج بالقوس درست، اما اونی که کف دریا یا کنار ساحل گرفته این که قوس نیست، بناهن بر این که قوس موضوعیت داشته باشه کما علیه فتول ماتن به اصطلاح روی این جهت، این قوس نیست، قالب کلمات آقایون امینه. حالا آقایون بعضی میگن هم قوس هم اخرج من البحر، بعضی میگن قوس، و این هایی که بحث سابقا گذشت. خاشروت ها گفته نه همش من القوس، این اشکال طبعا براش مطرح شد. حالا اینا اقوال مختلف، بله بله خاشروت های بزرگ، این اقوال منشه اختلاف چیه؟ خوب عنایت کنید این تفاوت گفتگوها منشهش چیه. منشأ اختلاف در این اقوال دو چیزه، یک بحث موضوعیه، یه بحث حکمیه به یه معنا.
کی وسیله کسم؟ بر چیه؟ حقیقت الانبر مازا؟ چی انبر؟ یه بحث موضوعیست، یه بحث دنبالش. خب ما در مباحث گذشته حتی جواهراتی که یخرج من البحر، خب اونجا یه اختلاف و حکمی داشتیم که آیا اونی که یخرج من البحر فقط بلقوس، یخرج من البحر بلقوس فقط او خمس قوس رو دارد، یا اگر به آلات هم خارج شد قوس نشد بازم همون حکم رو دارد؟ این از کلمه قوس خارج شد، اما آیا اون حکم رو داره یا نداره؟ و یا اگر همون اجناس، اونایی که معمولاً و متعارفاً یخرج بالقوس از کف دریا یا از ساحل گرفته شد، آیا حکم قوس رو دارد یا ندارد؟ که در همین متن تحریف فتوا دادن که نداره و من ارباحه. طبعاً یک همچین اختلاف نظر حکمی هم زمینه این بحث میشه. پس در حقیقت در این بحث انبر این اختلاف نظرها دو تا منشأ کاملا هم مختلف، یکی منشأ موضوعی اصلا انبر چی چیه، یکی هم این که حالا تشخیص دادیم، حالا اونی که مثلا خوب میدونیم لؤلؤ رو که مسلما میدونیم و میشناسیم، اما این فرق گذاشتیم اخرج بالقوس، اخرج بالآلات، از چف آب گرفته شد، از ساحل گرفته شد، آیا همه اینا حکم قوس رو دارد؟ فیه الخمس با یک دینار مثلا، یا نه بعضیشون این چنینه و بعضیشون ارباح مکاسب چنان. طبعا این اختلاف حکمی بود در اینجا. خب اینجا هم این بحث به دنبالش میاد. بحث اول بحث موضوعیه، انبر چیه؟ آقای شمس شما تا حالا انبر دیدی؟ میدونی چیه؟ چیه؟ خب این علم شما از کجا حاصل شده؟ ها یعنی از قول لغوی علم پیدا کردی؟ نه حجتون نگفتی، گفتی میدونیم. در رابطه با موضوع انبر در بین قدما، چه فقها و چه لغویین، اختلاف نظر زیادی است، تعبیرات مختلفی درش دیده می شود. در مورد فقها، ابن ادریس از مبسوط و اقتصاد نقل می کند در سرائر جلد اول صفحه 485، انه نبات فی البحر، یه گیاه دریاییه، دریا در خود کف دریا هم یه نوع گیاهانی وجود داره، حالا هایی که دیگه میرن و عکسبرداری هم میکنند و دیدید گاهی یه قسمت هایش مثل یه جنگل میمونه که همین قواس ها توش دیر بکنن گاهی مشکل میتونن ازش عبور کنن، گیاه کوچیک بزرگ امثال اینها داره، چه بسیار حیوانات ماهی هایی که میرن اونجا لانه میکنن، میرن اونجا تخم ریزی میکنن، اینا هیست خداوند متعال و فی البحار العجایب، دنیای دریاها خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر و به اصطلاح متنوع‌تر از دنیای کف زمین و روی زمینه. خب بعضیا گفتن نبات فی البحر، یه گیاهی در دریا، طبعا اون گیاه رو غواص باید بره بشکنه بکنه جدا کنه بیاره بالا، حالا ممکنه گاهی هم به عواملی طبعا خودش جدا بشه در اثر پیر شدن گیاه، در اثر فرسودگی گیاه، بعد جدا که شد میفته رو آب و میاد بالا کف آب و میفته کنار ساحل. این یک برداشت مرحوم صاحب سرائل نسبت میده به شیخ طوسی در مبسوط و همچنین کتاب اقتصاد. قول دیگری باز ادریس نسبت میده به ابن جزله فی کتاب منهاج البیان که گفته شده نبع و عین فی، چشمه ایست در دریا، اونی که از این چشمه میجوشد خارج می شود، اون میشه انبر، یه چشمه خاصی. نبع و عین سلبه، چشمش در دریاست، اونی که از این چشمه خارج می شود، کمون که در عبارت های گذشتم اشاره شد، اونی که میاد بیرون این میشه انبر و این مثلا بوی خاص رو داره. ابن جزله در کتاب منهاج البیان، قول سوم بیان شهید اول، نقل میکنه ان اهل طب انهم قالوا هم جماجم تخرج من عین البحر اکبرها وزنها الف مثقال. یه قطعه های منجمد شده، جمجمه منجمد شده که نه از کف دریا بیرون میاد، من عین فلبر از یه چشمه میجوشد، اما جماجم این چنینی منجمد. و این حالا بزرگ و کوچیک داره، بزرگترینش که نه به هزار مثقال میرسد. خب این سه تعبیر در کلمات فقها، بزرگان فقها مثل شیخ و مثل شهید. در کلمات لغویین هم مشابه همین اختلافات هست. مجمع البحرین با نظر به قول مهمونی، خب از ضربون منت تیب معروفون، اول یه معنایی میکنه بله که انبر یک نوع تیبه، یه نوع اطریاته، معروف است و شناخته شده و مردم میشناسند و وقتی آقای شمس بشناسه دیگه دیگران به طریق اولا. و فی حیات الحیوان ان الانبر سمکتون بحریه یتخذ من جلدها تراس. انبر یه حیوان، یک ماهی دریایی است که از پوستش سپر می سازد، یعنی پوست محکمی داره که از پوست اون سپر می سازد. بعد می فرماید حیات الحیوان والانبر المشموم، اما اون انبری که بو داره و بو می کنن، قیل انه یخرج من قعر البحر یأکله بعض دوابه لدسومته فیغذفه رجیعا فیدفع علی الماء فتلقیه الریح الی الساحل. می فرماید این یه چیزیست که از کف دریا می جوشد، یخرج من قعر البحر، بعضی از حیوانات دریایی او رو میخورن چون یه خود چربی داره، این وقتی از کف دریا میجوشد چربه، بعضی از حیوانات دریا برای خاطر چربیش خوششون میاد اون رو میخورن، ولی بعد بر میگردونن. این رجیعش میشود انبر که فیغذفه رجیعن، به صورت برگردوندن برمیگردونه، اون وقت فیوت و اینی که برگشت کف دیگه میاد کف آب سبکه، میاد روی آب، وقتی روی آب آمد باد هم اون رو میندازه به ساحل و از ساحل جمع آوریش میکنن. بله آقا، رجی یعنی اونی که به اصطلاح قی کرده، برگ رجع از رجع هست، یعنی اونی که بر میگردونه به اصطلاح. حالا حضم و اینا سوشی طبعا اینطوری تصرف میدارید میکنه معده و برمیگردون. بله، وقتی که میاد بیرون یه چیزیست برای خودش، جسمیتی داره، این جسمیت را آب میاره کف آب، چون دیگه شل شده روی آب کف آب، بعدم دیگه موجهای دریا اونو میکشونه به ساحل. قذف پرتاب کردنه دیگه، مثل رحمی میمونه، قذف به معنای رحم انداختن. اینم عبارت مجمع البحرین. مجمع البحرین اینجا خودش اظهار نظری نکرده، حیات الحیوان رو قولشو و بیانشو نقل کرده. البته اونطور که گفته می شود بین این دو عبارت در حیات الحیوان فاصله بسیاری. در حیات الحیوان اول میگه ان الانبر سمکتون بحریتون یتخذ من جلدها تراس، بعد یه شرح مفصلی در رابطه با این حیوان به ما انه حیوانون از حیوانات دریایی میگوید که حالا بعدا احتمالا بهش میرسید، شاید یک صفحه دو صفحه این چنین. بعد میگه والانبر المشموم چنده بین این در این لغت یه نوع اشتراک لفظیه. انبر دو معنا داره، یه معناش به اون حیوانه، یه معناش به این جنسیست که لهو رائحتون طیبه، این جنسیست که از اثریات. این دو معنا پیدا میکنه، مشترک بین این دوتا. در قاموس میگه الانبر من الطیب روث و دابت بحریه، مطفوع یک حیوان دریایی است. حیات الحیوان گفت رجیعشه، قاموس میگه مطفوعشه. روث و دابت بحریه او نبع عین فیه، یا جوشش یک چشمه ایست از کف دریا. اینجا پیداست که برای خود قاموس هم کنه مجهوله، مردد بین این دوتاست، در صورت که او دال بر تردید باشه. ممکن است بگیم نه، هر دوش به نظر ایشون انبره و این او بیان تعدد معناست، این معنا و اون معنا، این یک مصداقش، این یک مصداقش او. خب میبینید به این که در بیان این لغت هم در بین لغویین اختلاف، در اینی که بالاخره اساسش از دریاست چنه همه قبول دارم، اما این در دریا چگونه متولد میشه و چگونه به دست آدمیزاد میرسه، ایناست این اختلاف ها. حالا از چشمهی در دریا میجوشه، بعدش منجمد میشه، یا به شکل بسته شده از خود دریا بیرون میاد، یا به اصطلاح گیاهی در کف دریا، یا روث و دابت بحریه، یا رجیع و دابت بحریه. بالاخره همه اینا اساسش، اصلش کشیده شد به دریا و از دریا برمیاد، ولی ماهیتش چیه معلوم نیست. این اختلافات توش واقع شد. این گونه چیزها حالا برای آمادگی ذهنی، خب سابقا یه ظواهری میدیدن کف دریا یا قوس یه چیز، اما اصلش چجوره و چه کار شده اونجا نمیتونستن بفهمن، قابل درک نبوده. یه چیزایی رو حدس میزدن، یه چیزایی رو به اصطلاح خودشون فکر میکردن این چنینه و اینها آمده در کلمات، ولی اینا از موضوعاتیست که حتما به مرور زمان و با پیشرفت علم و وسائل بهتر شناخته میشه. خیلی چیزا بود که سابقا مجهول بود، مثلا فرض کنید همین معادن دریه تو دل کوه یه جواهراتی پیدا میشه، این چگونه به دست میاد؟ سابقا اینا روشن نبود، اما حالا با پیشرفت علم فیزیک و چنین و چنان، بله اینها به دست آمد، اینا در خود زمین در اونجا در اثر تابش چنین آفتاب چنان، امثال این حرفایی که میگن، از این نوع معادن این چنینیست متبلور میشه به وجود میاد. گاهی اوقات هم هنوزم معلوم نیست، مثلا نفتی که از قعر دریا بیرون میاد فعلا یک نوع به اصطلاح ایده هایی داریم، یک نوع چیزهایی طرح شده، اما حالا واقعا همینه یا غیره اینم ممکنه باشه. اینا همه جنگل هایی بوده روی زمین، بعد قعر زمین قرار گرفته، از چوب اونها این چنین شده، زغال سنگ شده، یا مثلا نفت شده. اینا چیزهایی که هنوزم معلوم نیست، هنوزم درش تئوری ها فرضیه هایی هست غیر قطعی. اینا هم چه بسا به مرور زمان و با پیشرفت علم روشن بشه. در مورد انبر به نظر میاد اطلاعاتی که الان در دست هست از این موضوع روشن‌تره از اون زمان قدیم، زمان نوشتن حیات الحیوان یا قاموس و امثال اونها و اقوال فقهای اون زمان که طبعا اونها هم متکل به همین بیان لغویین بودن. خود شیخ طوسی که تخصص انبرفروشی و یا انبرسازی نداشته، خود انبرفروش هم نمیدونه چیه، اینی که برای از همین قول لغویین گرفتن اینها رو و خب ترش مجهولاتی هست. اما حالا همین اقوال میاد، همین معانی در کتابهای پسیکولوژی که در این رابطه ها مثلا توضیح میده یا در کتابهای لغتی که از اینها گرفته میشود، خب بهتر تبیین شده. ما برای این نمونه در اینجا عبارت فرهنگ معین رو نقل میکنیم خدمتتون و بهی یجمع بین این اقوال. وقتی میخونیم و روش حساب میکنیم، میبینیم همه این اقوالی که خوندیم یه نوع دخالت داره، یه منشأی داشته. بدون منشأ نیست قضیه، ولی بین اینها باید یه جامعی کن ندرست کنیم. در فرهنگ معین در ماده انبر جلد دوم فرهنگ معین صفحه 2356 چهار جلدش صفحاتش دنبال هم قرار داده شده، صفحه 2356 اونجا اینطور میگه: انبر ماده ای چرب و خوشبو و کدر و خاکستری رنگ و رگدار. این است که حالا بیرونه. چه از روده، این خیلی مهم است، از اینجا چه از روده یا معده ماهی انبر گرفته می شود. یه ماهی است، اسم این ماهی انبر ماهی یا ماهی انبر، اسمی طبعاً هم اسمی متناسب از این جهت ماهی که یخرج ازش انبر اسمشو میذارن انبر ماهی. البته یه اسم مستقلم داره بهش میگن کاشالو. کاشالو اسم اصلی خود اون ماهی، کاشالو به اصطلاح کاشالو کاشالوش، یاد کاشون نیفتید میبینه تنزا، نه کاشالو، لوچش بعضی وقت، ولی اصلش هم کاشالوه. کاشالوکش علامت تصغیرشه، یه حال کوچیکش باشه. بعد توضیح میدن تولید انبر در دستگاه گوارش ماهی انبر به واسطه ترشحات سیاه رنگ جانور نرمتنی به نام ماهی مرچب است. چه مورد تغذیه این حیوان است. یه ماهی دیگری داریم به نام ماهی مرچب، این ماهی مرچب را ماهی انبر میخوره، از بدن اون ماهی خورده شده یه ترشحاتی ایجاد میشه، اون ترشحات در معده یا روده این ماهی انبر میشود انبر. بوی مطبوع این ماده سیاه رنگ در داخل دستگاه گوارش ماهی انبر حفظ می شود و حتی پس از مرگ، حالا هرچی هم تو شکم این ماهی بمونه بوش از بین نمیره و بو داره، بعد از مرگ ماهی انبر هم بوی مطبوع انبر در داخل دستگاه گوارشیش محفوظ می ماند. هر چیزی از آدمیزاد بهتره. انبر اشهب، یه نوع انبرم هست که بهش میگن انبر اشهب، نوعی انبر سیاه، چه نسبت به انبر خشخاشی و انبر حبشی بهتر است. حالا همین حیوان وقتی که به این شکل تولید میکنه، گاهی تولیداتش فرق میکنه. اونی که اول گفتن رنگ خاکستری داره، ممکنه رنگش سیاه باشه، اونو گفتن به اصطلاح بدنش رگه داره، نه ممکنه خشخاشی مانند باشه و امثال اینا مختلفاً به وجود میاد در دل این حیوان. یه نوعشو میگن انبر اشهب. حالا این دنباله داره و بعد توضیحاتی که باید عرض بکنیم انشالله روز شنبه به یاری خدا.